افروزش ایران. دولت بیدار، شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. درودهای پر از مهر و محبت و عشق ما به همه شما همراهان گرامی برنامه دولت بیدار، کاری از گروه فرهنگ و ادب شبکه رادیویی فرهنگ که همراه ما هستید و امیدواریم که همراهی باشیم در خور و شایسته برای همه شما. در این نوبت از برنامه دولت بیدار همراه هستیم با جناب آقای دکتر وحید ضیایی که ایشون شاعر، نویسنده و همینطور مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی هستند. خدمتشون خوش آمد و خیر مقدم عرض می‌کنم. آقای دکتر درود بر شما، خوش آمدید.
سلامی شو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی بر شما. هموطنان عزیزم، این عاشق پیشگان سرزمین شعر، سرزمین ادبیات، سلام عرض میکنم و روز و روزگارشون رو پر از عاشقانه های ناب میخوام خانم اسفار.
انشالله. شعری انتخاب شده از غزلیات زیبای حافظ. من با اجازه شما این غزل رو تقدیم میکنم به شنوندگان عزیز و میدونم که با دقتی که میکنن به راحتی میتونن همراه بشن با فرمایش شما در ادامه که راجب این غزل صحبت خواهد شد. خیلی کلی فقط بفرمایید که غزلمون محتواش بیشتر راجع به چه موضوعیه.
بله، این غزل با مطلع فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش گل در اندیشه که چون نشوه کند در کارش دوباره به پیوند میان آدمیان، ارتباط درست بین آدمها و دوستان میپردازه که انشالله نکاتی رو عرض خواهم کرد.
این غزل زیبا رو به شما تقدیم میکنیم. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چونش بکند در کارش. دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابن که خزف می شکند بازارش. بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. ای که در کوچه معشوقه ما می گذری، ای که در کوچه معشوقه ما می گذری، بر حذر باش که سر می شکند دیوارش. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. صحبت عافیتت گرچه خوش افتاده دل، جانب عشق عزیز است فرو مگذارش. صوفی سرخوش از این دست که کچ کرده کلاه، به دو جام دگر آشفته شود دستارش. دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود، ناز پرورد وصال است مجو آزارش. بعد از شنیدن این غزل بسیار زیبا همراه هستیم همچنان با جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، و سخنان ایشان رو در باب این غزل زیبا جویا هستیم. خب آقای دکتر بفرمایید که اگر راجع به سبک زندگی و آنچه که میتونیم بیاموزیم از این غزل نکاتی رو میشه بهش توجه بیشتری کرد، چه نکاتی هستند؟
بله، آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. ببین ابیات این غزل درست مثل بعضی از غزلهایی که قبلا هم تکرار کردم به نوعی ادای نوعی صحبت کردن درست و ارتباط صحیح با این مخاطبه، که این مخاطب میتونه همسرتون باشه، میتونه دوستتون باشه، میتونه هر کسی باشه که به هر حال ما در زندگی باش ارتباط داریم. حافظ همیشه از روش غیر مستقیم گویی و ارتباط غیر مستقیم استفاده میکند، یعنی اگر گوش زدی دارد این نکته را با ما میاموزاند که ما اگر میخواییم به فردی نکته ای رو گوش زد کنیم به شیوه، زیباترین شیوه ها و پردلالتترین شیوه ها، شیوه غیر مستقیم حرفه، اون شیوه ای که اولا همیشه با دعا و سنا و رحمت همراهه، درست مثل آیه های قرآن. ما حتی از خداوند متعال هم چیزی بخوایم اینطور شروع میکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم، خدایی که رحمانی، خدایی که رحیمی، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اول تعریف میکنیم، اول ستایش میکنیم، بعد درخواستمون رو میکنیم. حافظ این شیوه رو بسیار در غزلهاش استفاده کرده و ما میدونیم که به هر حال غزلیات حافظ آینه تمام نمای قرآن هستند. من امروز اتفاقا یاد داشتم به این فکر میکردم که چقدر همه غزلهای حافظ مخصوصا در بعد اجتماعیشون روی کردی یا تفسیر یا آینه وارگی سوره بقره و آل عمران، همه اون خصوصیاتی که اشاره می کنه که مؤمنین چه خصوصیاتی داشته باشن، به کائنات ایمان داشته باشن، دارای اخلاق حسنه باشن، رفتارشون نیکو باشه، خوبی رو با بدی جواب ندن، همه اینها در این غزلیات به نوعی خودش رو نشون میده. اما میگه فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، اما گله در اندیشه که چونش بکند در کارش. معمولا از عاشق نیاز و از معشوق ناز، اما حافظ با این که میدونه معمولا طرف مقابل ما، محبوب ما، همسر ما اصلا در مقام نازوارگی قرار داره، باید ناز بکنه، باید اون عشوه عاشقانه رو داشته باشه که ساز روح ما کوک بشه، اما این نکته رو میگه که من هرچند قائلم به ناز سروان صحیقت، اما به اونها همین نکته رو اشاره میکنه، یادآوری میکنه که خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش.
بله.
یعنی شمایی که قدرت دستته، شمایی که ناز دستته، شمایی که در مقام ناز قرار دارید، شمایی که سروری دستتونه، شمایی که به هر حال در مقام مدیر هستید، در مقام ارشد یک ماجرا هستید. یعنی ببینید من میخوام دایره این صحبتم رو از مدیریت تا روابط معمولی زناشویی و زندگی این دایره رو وسیع کنم. میگه هر خدمتکاری لایق احسان مدیر کریمه. خب پس همش این نیست که ما به خاطر اینکه مدیریم، به خاطر اینکه در جایگاه برتری قرار داریم، به خاطر اینکه به هر حال اصلا سنت قبول کرده است که ما در آن جایگاه مثلا پدرانه، در جایگاه مادرانه، پدر سالارانه قرار بگیریم، حتما باید تحکم کنیم، حتما باید ناز کنیم. نه، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. این یه نکته.
آقای دکتر، این در واقع بیت زیبا هم به نوعی شاید در سبک زندگی ما بتونه کمی پررنگتر خودش رو نشون بده اگر توجه کنیم. میگه بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. یعنی همسران هم در واقع به اتکاء همدیگه هستن.
آفرین. همینو میخواستم عرض کنم. نکته دوم هم جسارتن عرض میخواستم بکنم همینه که ببین، نکته اول رو اگه اونجا در نظر بگیریم، میگه که جای آن است که خون موج زند در دل لعل. اولا که من مجبورم فوری فوری این حرف رو بزنم که لعل، قدما اعتقاد داشتند که یک سنگ به خاطر اینکه تبدیل بشود به لعل، به جواهرات، حتما باید زیر تابش نور مستقیم خورشید به مدت طولانی واقع شود. یعنی این تفکر قدما بوده. یا نه، یک عده دیگه به این اعتقاد داشتن که وقتی که لعلی رو، جواهری رو از کوه میکنن، این باید لای جگر قرار بگیرد مدت طولانی تا اون سرخی رنگ رو داشته باشه، مثل اون زخم لای جگر میگن که هست، مثل اون تیک زخمی که لای جگر باشه اذیتت میکنه، ولی این اذیت نهایتا به اون سرخ رنگی ختم میشود. و بحث دوم حافظ اینه، میگه اگر هم از محبوبت، اگر از معشوقت، اگر از کسی که دوستش داری به هر حال تقابونی دیدی، اگر احساس کردی که رفتاری از اون تو رو آزرده کرده، تو رو اذیت کرده، این رو به یاد داشته باش که خاطر عشق عزیز است، فرو مگذارش. اگر ما کسی رو دوست داریم، از صفر تا صد به پای اون طرف باید همه هستی خودمون رو بریزیم، به این معنی که مسئولیت عشق رو قبول کنیم. چون وقتی که ما عاشق دنیامون هستیم، عاشق همسرمون هستیم، عاشق هر کسی هستیم، مسئولیت این دوست داشتن نه بر عهده ایشون که بر عهده ماست. امیدوارم دوستان ما، عزیزان ما، شنوندگان ما این نکته رو از حافظ به یادگار داشته باشند که مسئولیتش کامل 100% به عهده ماست. اگر معشوق اندک ناراحتی از ما داره، دلیلش در خودمون جستجو کنیم. بله. نه در بد اخلاقیش.
واقعا درود بر شما آقای دکتر، کلامتون بسیار شیرین و شنیدنی است. زمان ما هم به اتمام رسیده. ضمن اینکه صمیمانه از شما قدردانی میکنم به خاطر مطالبی که فرمودید در باب این غزل شورانگیز، ضمن خداحافظی با شما. از شنوندگان عزیز هم دعوت میکنم اگر دوست دارن این برنامه رو بار دیگر بشنون، میتونن به شبکه فرهنگ که در نشانی www.shabakefarhang.ir نشانی ماست مراجعه کنن و از آرشیو زمانی برنامه ها دولت بیدار رو زمان پخشش رو انتخاب کنن. بار دیگر صحبت‌های آقای دکتر رو در باب این غزل زیبا بتونید که انشالله بشنوید. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر، اگر کلامی باقی نمانده.
خواهش میکنم. فقط من این نکته رو اضافه کنم که هر بار عرض میکنم غزل ها پر از نکته است. من حتی به یک دو بیت هم نمیرسم. امیدوارم همین حلاوت و شیرینی در جان شنوندگانمون باقی باشه که برن خودشون ادامه غزل رو بخونن و استفاده کنن.
بله، همینطوره. سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون.
متشکرم. روزگارتون عاشقانه.
تا هم کلامی دوباره در این برنامه، بدرود.
نوبت به نمایش فرهنگ میرسه با موضوع پنجره پشت خانه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ.
پنجره پشت خانه، نویسنده اکبر خردچشم. بازیگران: مهین نصری، بهرام سروری نژاد، شمسی صادقی، نگین خواجه نصیر، محمد رضا علی، بهادر ابراهیمی، مهرداد اشقیان، نازنین مهیمنی، علی زرینی، معصومه عزیز محمدی، شهیندخت نجفزاده، شیوا رفیعیان، مهرداد مهماندوست، نورالدین جوادیان، حمید یزدانی، کامیار محبی، شیما جان قربان. کارگردان: رضا عمرانی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: حیدر صفدری. تهیه کننده: اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت ششم:
شنوندگان محترم نمایش‌های رادیو سلام. در قسمت‌های قبل نمایش پنجره پشت خانه با هم شنیدیم ایرج، فردی فرصت طلبه که همیشه مترصد تا دیگران رو به بهانه‌های مختلف سرکیسه کنه. اون یه روز از سانحه رانندگی فیلم می‌گیره و بعد از پیدا کردن راننده متواری که نامش سیاوشه ازش تقاضای حق و سکوت می‌کنه، وگرنه فیلم تصادف رو به پسرهای پیرزن تحویل میده. سیاوش هم که تازه نامزد کرده و از اینکه با پسرهای پیرزن روبرو بشه سخت میترسه، قبول میکنه مبلغ درخواستی رو خیلی زود فراهم کنه. اما بعد از اینکه به هر دری میزنه و جوابی نمیگیره، به ناچار از دوست دوران مدرسش پرویز کمک میخواد. اون هم بهش قول میده در فرصتی مناسب سیاوش رو از شر ایرج خلاص کنه. سوداب همسر ایرج از دست کارهای اون به سطوح اومده، قهر کرده و به خانه پدر رفته. سودابه که تحت حرفهای دوستش مژگانه، همراه اون در یک تولیدی لباس مشغول به کار میشه، به این امید که تا چند وقت دیگه کار بهتری گیرش بیاد و از اون اوضاع نجات پیدا کنه. پرویز که پیگیر کارهای سیاوشه، اونو با فردی به نام خسرو آشنا میکنه. ظاهراً خسرو آدم خطرناکیه که حاضر به خاطر پول به هر کاری، حتی قتل، دست بزنه. طبق قراری که با هم میذارن، خسرو قبول میکنه در قبال دریافت مبلغی ایرج رو به قتل برسونه. سیاوش با خیال راحت در نمایشگاه پدر نامزدش، یعنی آقا اردشیر، مشغول به کاره. تو کارش حسابی موفقه و دیگه خیالش از بابت ایرج راحت، چرا که خسرو در یک فرصت مناسب ایرج رو دزدیده و با خودش به بیرون از شهر برده تا سر به نیستش کنه. اما این پایان ماجرا نیست، چون ایرج با چرب زبونی خسرو رو اقفال میکنه و بهش قول میده اگه با اون کاری نداشته باشه از خجالتش در بیاد. در ادامه شنیدیم پسرخالی میترا که اسمش کامبیزه وارد داستان میشه. اون که زمانی خواستگار میترا بوده، دنبال فرصتیه بلکه از سیاوش انتقام بگیره. بسیار خوب، با هم گوش میکنیم به ادامه این قصه.
آقا جون، میگم این پرنده هاتون
میخوای بگی پرنده هام خوب میخونن؟ خب بخونم، چه ربطی به تو داره
آقا چون؟
خب راست میگم.
نخه، میخواستم بپرسم همون 7-8 تا زیادشون کرد.
مگه مهمه؟
نه، صداشون خیلی زیاد شده به سنگ.
چیه ریحانه، نکنه صدای این زبون بسته ها ناراحتت میکنه؟
نه، بهتر از صدای بوق ماشین و سر صدای خیابون هست.
عجب، یکی از این حیوانی ها خوشش اومد.
من من عاشق پرنده هم آقا جون. راستی مادر جون کجاست؟
تو اتاقه. کاری باش داری؟
پشم برم پیشه.
نه بشین سر جات.
چرا؟
چراش مهم نیست، بگو چی کارش داری؟
هیچ، من فقط میخوام ببینمش.
ولی اون نمیخواد تو رو ببینه.
وا آقا جون چرا؟
مگه مادرت بهت نگفته؟
چیو؟
این که دیگه نباید اینجا بیای.
شوخی میکنی؟
نه خیر، جدی میگم.
آخه چرا؟
واسه این که ما نوهی به اسم ریحانه نداریم.
آقا جون ببین که داریم با هم شوخی میکنی.
نه خیر، خیلی هم جدی میگم.
باش، من از اولش هم تنها بودم، حالا هم تنها تر شدم. اصلا باشم برم.
کجا؟ بس کن آقا رضا، دل بچه رو خون کردی.
مادر جون شما این سلا.
خوش اومدی.
ممنون مامان.
بشین مادر.
چشم.
حالت که خوبه؟
خوبم مادر جون. مامانم سر کاره؟
بله. چطور؟
هیچی، همینطوری پرسیدم.
طفلی دخترم، اونم از زیر شده.
از بابا چه خبر؟
هیچی.
فعلا
چی بگه؟
خبری نیستش.
یعنی کاراگاه ها نتونستن ردی ازش پیدا کنن؟ فقط این وسط دخترمونو بردن آوردن که به خیال خودشون ازش اعتراف بگیرن.
بی ادبی نباشه. حالا فهمیدم برای چی از دستم ناراحتیم. خب بابام گم شده، باید نگرانش باشم دیگه.
خب حالا این گم شدن اون چه ربطی به ما داره؟
نمیدونم.
نمیدونی و رفتی شکایت کردی؟
من شکایت کردم؟ مادر جون شما یه چیزی بگی.
آقا بزرگت حق داره ناراحت باشه.
نه
وقتی مامورا اومدن جلو در خونمون، نمیدونی که از خجالت آب شدی.
من چیزی بهشون نگفتم که، فقط رفتم کلانتری همین.
نه خیر، رفتی علیه ما شکایت کردی.
نه، سربانی که اونجا بود گفت شما و بابام توی کلانتری پرونده دارین.
من که باورم نمیشه.
چرا؟ اون گفت شما بابامو تهدید کردین که چنان بلایی سرش میارین که مرغای آسمون بالش گریه کنن.
من گفتم. میشنوی مریم جان؟
بله.
چطور واسه آدم پرونده سازی میکنن؟
چی بگم آقا رضا؟ موندن این وسط سودا به چه گناهی داره؟
به خیال خودشون مثلا میخوان قاتل رو پیداش
کنن. قاتل؟
بله.
نکنه بابام کشته شده؟
یا کی حرف زده؟
همین الان آقا جون گفت.
من گفتم.
بله.
من
بله.
کی گفتم؟
مادر جونم شنید.
آره آقا رضا شما گفتی دیگه.
من نگفتم. یعنی یادم نمیاد چیزی گفته باشم. اگرم گفتم یه حدس اشتباه بوده. اصلا حرفمو پس گرفتم. راحت شدید؟
از کجا معلوم؟ شاید بلای سر بابام اومده.
نگران نباش، بابا تلا زنده است.
از کجا مطمئنی؟
خب مطمئنم دیگه، شک ندارم. الانم با رفقاش داره گل میگه و گل میشنفه.
ایرجی که من میشناسم همه کاراش عجیب و غریبه. دو روز دیگه پیداش میشه، میگه تلفن همراه هم آنتن نمیداد و از این بهونه.
آره
بهونهاش که مهم نیست، فقط خدا کنه که پیداش بشه.
پیدا شدن آقا دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. تو بس دیگه ای سگر، با تو واکن. الان مادرت میاد دل نگرون میشه، واکن دیگه.
باش چشم مادر جون.
باریکلا. حالا پاشه آب سر صورتت بزن. باش ببینم.
باش مادر جون، رفتم.
تفلکی اینم اسیر شده.
خدا بگم الهی ایرجو چی کارش نکنه. همه رو آلا خون بالا خون کرد.
اسمشو نیار، خون جلو چشامو میگیره. آدم بی خیال و فرصت طلب شیطونه دیگه. همچین
حالا فکر میکنه راستی جناب آل بلای سرش آورده.
کاش آورده بودم، لااقل اینطوری دلم خنک میشد.
من با آقا رضا نکنه تو یه وقت
منظور چیه؟
میگم این وسط بلا ملای سرش نیاورده باشه.
من؟ نه خانوم، من اگه از این عرض ها داشتم این حال روزم نبود که.
خب خدا رو شکر خیالم راحت شد.
بله، اصلا منو چه به این کارا.
خب پس بگو دامادمون الان زنده است.
داماد نگو، بگو بلای آسمانی.
آقا رضا کجا داره میری حالا؟
برم اون زبون بسته های سر بزنم، گشنه و تشنه موندن. نباید تو آتیش اختلاف ما بسوزن. اومدم بابا، جیک جیک نکنین، اومدم.
اینم دیگه
از برفه. ای خدا، همه رو شسته.
من هنوزم باورم نمیشه.
چی باورت نمیشه؟
قضیه پسرمون خانوم سیاوش دیگه.
نمیدونم، میگم حالا شاید این دوستت اشتباه کرده باشه.
نه، محال آقا مجید خطا کنه.
چرا؟ خب سن و سالی ازش گذشته دیگه، چشاش هم که همچین چپندرقیچی هم سوی درست حسابی ندارن. حتما سیاوش رو با یکی دیگه اشتباه گرفت.
چی داری میگی زهرا؟ چشایی که این آقا مجید داره جوونای امروزی ندارن.
واه، حرفا میزنی ها.
راست میگم، هنوزم که هنوز از چند صد متری همه چی خوب میبینه.
والا چی بگم؟
فعلا شما چیزی نمیخواد بگی، فقط بگو اینم این پسره کی میاد
دیگه، بعد پیداش بشه دیگه. آره
بذار ببینمش، میدونم باش چی کار کنم.
وا محبت، یه وقت چیزی نگی بچم قر کنه بذاره بره.
بره؟ پسری که معتاد شده جایی تو این خونه نداره.
هیچ همینطور نیست، پسر من معتاد نشده.
چرا شده؟ آقا مجی چند باری دیده تو پارک با یه مواد فروش قرار مدار گذاشته.
وا.
بله.
کدوم مواد فروش؟
یکی که آمارش هم درآورده.
ای بابا، اصلا این آقا مجی تو پارک میره ورزش کنه یا مفتش این و اونه؟
چه فرقی میکنه؟ هدفش خدمت به جامعه است، به خصوص این جوونا.
با مفتش بازی در آوردن خدمت میکنه.
بله، اطلاعاتش هم حرف نداره. میگه طرف اسمش پرویزه، تو پیک موتوری کار میکنه، میفهمی؟ البته اینم برای رد گم کردنه ها، کار اصلیش یه چیز دیگه.
چیه؟
مواد فروشی، ساقی بودن. بله خانوم.
خدا منو مرگ بده ببینم، بر راستی راستی سیاوش همه دست رفت، معتاد شد.
معتاد معتاد کنه، آقا مجید میگه فقط یکی دوباری پک زده همین.
به سیگار ها؟
نه بابا، به مواد مخدر، اونم از نوع سنتی و خطرناک.
وای خدا مرگم بده، دیدی چطوری بدبخ شدم؟ او تلفن کو؟ اون تلفن
میخوای چی کار؟
میخوام زنگ بزنم به 110
که چی بشه؟
خب بیان این مواد فروش رو دستگیر کنن دیگه.
الان شو
چی کی رو سوده؟ بچه من دست رفت، کجاست اون تلفن کوفتی؟
از که اومد؟ خونسردی خودتو حفظ کن.
خدا
نباز از چیزی بو ببرم.
چی کار کنم از دست تو محبت؟ باش من برم در رو کنم.
برو. ای خدا، چقدر بهش گفتم تو نمایشگاه لعنتی نرو، به خرجش نرفت که نرفت، حالا معتادش کرد.
سلام بابا جون، به حالت خیلی
خوبی؟ سلام بابا. سلام.
سلام.
خورنه
بیا یا بشین، کارت دارم.
با من؟
بله.
بگی بشین.
بله.
خوب گوش کن ببین بابا چی میگه.
باز چی شده؟
عجله نکن، الان بهت میگم.
بفرمایی، من میشنوم.
تو کسی به اسم پرویز میشناسی؟
پرویز؟
بله پرویز، همون که تو پیک موتوری کار میکنه، چند باری هم باش قرار مدار گذاشتی.
آره
پرویز. بابا این یکی از دوستای قدیمیمه. چطور مگه اتفاقی افتاده؟
تحویل بگی خانوم، تازه میپرسه اتفاقی افتاده.
ای وای خدا مرگم بده آقا محبت، پس همه چی درسته نه؟
اینجا چه خبره؟
ساکت، سوال با سوال جواب نده. زود بگو الان داری چی کار میکنی.
بله من توی یه نمایشگاه کار میکنم. خب؟ کارم هم خوبه. خب؟ آقا اردشیرم که قربونش برم ازم خیلی راضیه.
آقا اردشیر، آقا اردشیر ده هرچی میکشیم ما عدس این باباست.
بابا قربونت برم، اگه اون بنده خدا چه بدی به ما کرده؟
چه بدی کرده؟
سیاوش جون مامان، بگو این چه آتیشیه به زندگیت زدی مادر جون؟
کدوم آتیش مادر؟ کدوم آتیش؟
نکن خبر نداریم، ما پشت ابر نمیمونه پسر جون، همه چی فاش شد.
آره مادر.
ایوا، یعنی شما میدونی؟
بله.
دیدی؟ تحویل بگی خانوم، تحویل بگی.
خدا مرگم بده آقا محبت، مادر جون آتیش به زندگی زدی، رفت به یه کارش.
ببخشید یه سوال، شما از چی خبر دارین؟
از این که معتاد شدی.
نه، معتاد شده که؟
آره مادر درسته، با
معتاد شدی. تازه میفهمیم خانواده‌ای که معتاد دارن چی میگشن. این
حرفا کدومه؟ مادر من معتاد که دارین اشتباه میکنی.
میزنم تو دهنت تاشا نکن. سند و مدرک داریم.
سند مدرک داریم. آره شاهدم داریم مادر جون.